بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. سیما بقیت الله فی الارضین و لعن اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. درباره این بحثمون نظریه آقای سیستانی و صورت اولش رو بیان کردیم، حالا نظریه ایشون در صورت دوم در مورد غیر بای ذهب و صراف. ایشون این رو اومدن مطرح کردن که کسی که یک سرمایه کسبی داره، یه مال تجاری داره، غیر از طلا و عرضه، یعنی صراف نیست، طلا فروش هم نیست، و این میخواد چکار کنه؟ میخواد خمس رأس المالش رو به ملاک ذهب یا عرض بیاد بده. این امکان براش فراهمه که سرمایه کسب خودش رو به حساب طلا یا یکی از ارزهای خارجی محاسبه کنه. خیلی هم خوبم هستش. گفتیم که ما به نظرمون حق درسته. منتها ایشون اینجور مطلب رو گفتن. گفتن ابتدا مجموع سرمایه خودش رو به اون طلا یا ارز معین بیاد تبدیل کنه به مصالحه، بعد سود و زیانی که ناشی از کسب خودش هستش و بر اساس طلا یا اون ارز معین حساب بکنه، مبنای محاسبات خودشو تو زمان حسابرسی تو اون تجارتش نسبت به طلا یا اون ارز معین قرار بده، بعدم میتونه برگردونه به همون معیار قبلی خودش، بعد دوباره با مصالحه همون اموالو از اون شخص بیاد در عوض مصالحه با مصالحه دوم پس بگیره. یعنی همه اموال من مال تو، من انقدر مثلا فرض کنید ارز دلار دارم یا یوان دارم یا یورو دارم، بعد دوباره اینو برگردونید. مثال به اینا هم زدن خودشون، یعنی همین تو ملاحظه میکنید، حالا مثلا دینار باشه، درهم باشه، یورو باشه، یوان باشه، هر کدوم از اینا میام حساب میکنم، بعد دوباره پولامو دوباره چیکار میکنم؟ به مصالحه بعدی اولام ازش میگیرم، اما موقع مصالحه اینا رو همه رو چیکار میکنم؟ تبدیل میکنم سرمایه خودم رو به اون ارزم به حضورتون طلا یا ارز، و پول رایج کشور رو به اصطلاح معیار محاسبه سود و زیان قرار نمیدن. این فرمایشی که ایشون دارن، این چیزی که ایشون تو نکته اول آوردن اینه. بعد تو نکته دوم میگن که تعبیرشون اینه، تو نکته دوم که میگن خلاصه ان لم يكن ملتفتا الى امكان جعل الملاك ذهبا او عمله اجنبيه، اگر این التفات نداره به اینکه میتونه خلاصه ملاک رو، این خلاصه یوان و یورو و اینجور چیزا قرار بده، اگر اینجوریه که التفات نداره، اول تخمیس رأس المالش رو به عمله رایجه کشور خودش به تومان انجام بده، بعد ذهب و خلاصه عمله اجنبیه رو برای سالهای بعدی قرار بده. ببینید تو تعبیرشون اینه، چنانچه فردی سال خمسیش فرا رسیده و تا کنون توجه نداشته که میتونه معیار رو در مال و تجارت طلا یا یکی از ارزهای خارجی قرار بده، ابتدا باید خمس سرمایه‌اش رو بر اساس قیمت نقد رایج پرداخت کنه، و از اون به بعد پس از تبدیل سرمایه مخمس به طلا یا ارز خارجی معین، تو سالیان بعد میتونه معیار رو همون طلا یا ارز خارجی مورد نظرش قرار بده. یعنی اینو حکم برای امسال نیست، ما این حرف رو قبول نداریم. بچه برای امسال نیست، رو چه حساب برای امسال نبوده باشه؟ شما هر وقت خواستی خمس تو حساب محاسبه بکنی، گفتی معیار اولی و ذاتی طلا، یک اسکناسی هم مثلا که رایجه، عمله رایجه ولو اجنبی باشه، مثل دلار رو گفتیم عمله رایجه است. غلطه که میگن این رایج نیست، تعیین مصداقشون غلطه، این عمله رایجه است تو تمام دنیا، دنیا بر این اتفاق نظر داره. من که نمیتونم بگم نه، مراد از رایجی نیست که رواج خلاصه فقط تو بازار تو خیابونا با این خرید و فروش بکنی، ملاک این نیست. آقا این عمله ایه که تمام مردم کره زمین محاسباتشون رو فعلا دارن روی این عمله قرار میدن، ولو غلط هم هست، این کارو نباید بکنن، اما الان عمله رایج در کل دنیاست، یعنی تو دنیا رایجه. تو بلد شما حالا این کارو بخوای مثلا تو در مغازه با دلار خرید و فروش نکنی، این ملاک نیست، فقط عمله مورد اتفاق بین المللی همه کشوراست. اختیاراً همین الان تو حالا همین پولا رو با طلا و اینا انجام میدادی، با ببخشید با تومن انجام میدادی، همین الان اومدی محاسبه خمسات کنی، میگی آقا میشه من ببینم چند دلاره بس دلار بدم؟ ولی اشکال نداره، هیچ اشکالی نداره. سال بعدش هم بیا همینجوری بس دلار بده، هیچ اشکالی نداره. پس بنابراین این که بیایم بگیم که حتما بعدم یه نکته، این که تو نکته اول اومدن گفتن که اول اموالتو تبدیل کن به اون پول، اینم لازم نیست. من دنبال یک ملاک ثابت باید بوده باشم. طلا ملاک ثابته، چه تومن چه دلار، اصلش این تفسیر به طلا شده بود، به طلا محاسبه بود. ببین سال پیش شما سرمایه معادلش چقدر طلا بوده یا معادلش چقدر دلار بوده، اینجوری ها اصلا شما تا حالا حساب نکردی، نمیدونی سرمایه معادلش چقدر دلار بوده، درسته؟ همین الان ببین سرمایه سال قبل شما معادلش چقدر طلا یا چقدر دلار بوده، الان ببین نسبتش تلاش زیادتر شده یا نسبت به دلار زیادتر شده یا نه. اگه زیادتر شده خب سوم مقدار بده، زیادتر نشده خب سوم مقدار بده. این قاعده است، چون شما فایده نبردی. یه بازاری وقتی میخواد ببینه سود برده یا نبرده چیکار میکنه؟ همین الان نگاه میکنه. خیلی دقت کنید توی مسئله، مسئله خیلی مهمه. همین الان میاد حساب میکنه که سرمایه من الان نسبت به دلار یا طلا زیاد شده یا نشده، من امسال سود بردم یا نبردم. ملاکش برای اینکه ببینه سود برده واقعا یا نه اینه. من سال پیش چقدر طلا میتونستم بخرم، امسال چقدر طلا میتونم بخرم، این ملاک منه. سال پیش چقدر من دلار بود سرمایه‌ام، امسال چقدره؟ همین الان محاسبه بکن. نمیخوادم تبدیل کنی به دلار، این چه حرفیه که برو تبدیل کن به دلار؟ این کار ولو اول سوری اولاً، اما اگه سوری هم کسی این کارو نکنه واقعیش هم هیچ نیازی نیست، هیچ نیازی نیست که شما بیای واقعا تومنتو تبدیل بکنی به دلار یا تبدیل بکنی مثلا به یورو بعد بیای دوباره مصالحه بکنی. نه آقا ملاک نیست اینا، دلار اغلاعن ملاک منفعت و ضرر شماست، تو عرف همه بازاریا. هیچ کدومشون الان تومن و ملاک برای سود و ضرر نمیگیرن، هیچ کدومشون. اگه هم بخوان بگیرن، این تورم که شما احتیاط وجوبی توش دارید اینو مسلمن کسب میکنن، مسلمن میگن من سود نبردم. اگر پولشون به مقدار طلا یا به مقدار ارز اضافه نشده باشه مثل سال قبل بوده باشه، 100% میان این حرفو میزنن، میگن من فایده نبردم تو کسبم، حالا به قیمت تومنیش بالاتر رفته. هیچ عاقلی، نه اونا، هیچ عاقلی اینو نمیتونه نمیپذیره از شما که بیاد بگه که آقا امسالم بیا طبق تومن پولتو بده چون حواست نبود. حواس من باشه یا نباشه ملاک نیست، ملاک واقعه که من منفعت بردم یا نبردم. این چیه که من ملتفت بودم یا نبودم؟ مگه التفات من توی منفعت بردن یا نبردن من مؤثره؟ من سوالم اینه، مگه التفات من مؤثره که من بگم من حالا منفعت بردم یا نبردم؟ اگه ملتفت آقا ملاک منفعت بردن یا نبردن ربطی به التفات من و شما نداره و در خمس من دنبال یه مطلبم، منفعت بردم یا نبردم. هر آدمی تو بازار که شما ببینی وقتی میخواد ببینه که سود برده یا نبرده، الان رو تومن حساب نمیکنه الا اینکه تورمشو به پدر خودشو در بیاره، ببینه تورم چقدر بوده، درست؟ بعد بیاد مقدار تورمو کسب کنه، که اونم خیلی سختی، ببینه تورم امسال چقدر بوده دقیق، تا بدون محاسبه کنه سود برده یا ضرر بوده. اما راحت ترین کاری که میکنه میگه من طلام چقدر، اترمم چقدر، معادل چقدر طلا بود، میگه معادل مثلا 1 کیلو طلا بود یا معادل چند هزار دلار بود، الان چقدر شده حساب میکنه، میگه من منفعت نبود، درسته یا نه؟ اوغلا برای محاسبه منفعت این کار رو الان میکنن. قبول کنید کاری که اوغلا میکنن، لازم نیستم طولتون رو تبدیل کنید. چه کاریه که طولم رو تبدیل کنم؟ نیازی نیست که تبدیل کنم. این کار کاریست که اوغلا میگن و عملم واقعا یه عملهی که اعتبار داره. دلار اعتبار جهانی داره گفتیم، وقتی که اعتبار جهانی داره تو تمام کشورها به عنوان واحد پولی که تمام کشورها اتفاق نظر داشتن برای اینکه واحد پول جهانی بوده باشه، دلار بوده باشه، شما به دلار هم میتونی حساب بکنی، به دلار حساب نخواستی بکنی به طلا حساب بکنید. لازم هم نیستش که شما پولتون رو برید پیش طلا فروش با مصالحه تبدیلش بکنید. پس این نکته اول و دومی که این بزرگوار فرمودن، ولو بسیار خوبه این فرمایشی که ایشون فرمودن، یعنی همین که ایشون اینو مطرح کردن که میتونی با طلا یا با هر ارزی که خواستی خمستو محاسبه بکنی خودش خیلی خوبه، واقعا قابل تقدیره، واقعا بسیار خوبه مبنا، منتها اصلاح میخواد، نیاز به تبدیل نیست اولا، و اینم که اگر التفات نداشتیم حالا امسال با تومن حساب بکنیم اینم درست نیست. تومنی که بالا پایین زیاد داره اگر خواستی حساب بکنی حتما باید تبرش رو کسر کنی تا یقین کنی چقدر منفعت کردی، ولی منفعت شما نداشتی. این تبرم هم که ایشون احتیاط وجوبی میکنن تو اینکه خمسشو بدی اصلا قابل قبول نیست، اصلا قابل، چون 100% منفعت نبردی، یه چیزی 100%یه، چیزیش که مثلا با احتمال بدیم که هیچ احتمالش وجود نداره، برای چی بگیم احتیاطاً خمسشو بده؟ احتمالش هم وجود نداره، نه عرفاً نه عقلاً هیچ کس نمیگه شما منفعت بردی چون قیمتت به تومن بالا رفته، دیگه چیزایی که دیگه الان جزو واضحاته. بنابراین اینم علی ظاهر نمیتونیم بپذیریم. پس بحث ما تو اینجا دیگه گفته شد و تمام شد. فقط یه مسئله مهم، اگر توی مملکت میرسیم مسئله 59، اگر در یک مملکت، دو تا مسئله خیلی مهم داریم، من اینا رو خیلی خلاصه میگم و دیگه تموم میشیم میریم. اگر توی مملکت دو تا ارز رایج شد، کمان که در عراق اون زمان دو تا ارز رایج شده بود و میرزای نائینی ازشون این سوالو پرسیدن، هم لیره رایج شده، جدا از دینار خودش، جدا از دینار خودش لیره رایج شده مثلا فرض کنید، بعد روپیه هم رایج شده، خصوصا به قول آقای میرزای نائینی اون موقعی که انگلیس مسلط شد روپیه رایج شد، کما اینکه دیدید مثلا زمانی فی زمان نهازا تومن هم رایج شده بود، خرید و فروش با تومن هم انجام میشد تو بازار ایران به خاطر حضور ایرانی ها و اینکه اعتبار تومن خیلی خوب بود و قوی تر از دینار عراق بود، البته چند سال پیش اون موقع تومن هم رایج شده بود. ببینید گاهی توی یک کشور چند تا رایج میشه. حالا آیا خمسو که میخواد حساب بکنه این عراق، این شخص بزرگوار که میخواد خمس حساب کنه به لیره بیاد حساب کنه یا به روپیه، کدومش حساب بکنه سود و ضرر رو؟ یه مسئله تو این زمینه پرسیدن، میگه شخص عنده رأس مال للتجاره و عند رأس کل سنه یحاسب نفسه و یجمع ما عنده من دیون و عروض و مقدار من النقود. این شخص رأس مال تجارت داره، سر هر سالی حساب میکنه خودش و جمع میکنه هم دیونشو، اجناسی که داره، نقد، پول نقدی که داره، فتبلغ مالیت الجمیع به حسب لیرات مقدارن معینن و به حساب روپیات ایزن مقدارن معینن. این مسئله خیلی مهمه، ای کاش صاحب اوروه یه مسئله اختصاص به این قضیه داده بوده. این میاد پول به حسب لیره میگه من اینقدر سرمایه دارم، به حسب روپیه هم اینقدر دارم، و فی سنت سابقه حیث و کانت لیره 14 روپیه، 14 روپیه بوده هر لیره، جمیع اون چیزی که در دست این شخص هست من دیونن و عروزن و نقود یبلغ مالیته باللیرات 100 لیره و به روپیات 1400 روپیه، به حیث انه قدر مالیته فی ذلک الوقت به کلت تقریرن، هر دو تقدیر داشته 100 لیره 1400 روپیه. خیلی خوب، حالا این مال سال قبلش بود، ولما حضر الان رأس و سنتهی، اینجا لیره چی شده؟ نقصت قیمتها الى اسندهی 10 روپیه، این الان شده 12 روپیه، حاسب نفسه و فوجد ما عنده من العروض و دیون و نقود، چون ارزش لیره کم شده، وقتی ارزشش روی پولی کم میشه جنس من به اون پول رقمش بیشتر میشه، تومن وقتی که ارزشش نصف شد جنس من که 100 تومن بود وقتی ارزش تومن نصف شد میشه 200 تومن، چون ارزش تومن نصف شده، درست یا نه؟ وقتی که مثلا 50% کم بشه پول من، جنس من که 100 تومن بود بعد میشه 150 تومن، این مال اینه که ارزش پول من کم شده، درست؟ حالا اینم تمام سرمایشی که حساب کرد قبلا 100 لیره بود الان شد 120 لیره، صحیح؟ شد 120 لیره، و به حسب روپیه شده چقدر؟ شده این به حسب است، به حسب روپیات 1400 روپیه، 1400 روپیه، به حسب روپیه کم نشده، حسب ظاهر سرمایش هم 1400 سال قبله، اما به حسب لیره یه سر اضافه شده، مالش یه معنی که لیره ارزشش پایین اومده. حالا ببینید دو تا احتمال هست که بعد میگیم. خب حالا که به لیره حسب لیره کم شده، سوالش اینه آیا این 20 لیره رو خمسشو بدم یا ندم؟ این همونی که ما میگیم اگر تورم باشه نباید. این سوال اول. آیا فرق است در این مطلب بین مال و کان اصل و رأس مالهی؟ آیا فرق است در اینجا نسبت به اینکه اصل رأس مالش در اول سالی که داخل در تجارت شد از اعیان لیرات بود، ثم بعد دخول حساب روپیات الی العراق صار یقدر ما یقدر مالیت ما عنده، یقدر مالیت ما عنده باللیره و روپیه. سال بعد روپیه اومد تو عراق، حالا سال اول فقط لیره بود، سال بعد روپیه اومد. حالا با دوتاش آیا این فرق میکنه؟ یعنی چون سال اول فقط سرمایش بر اساس لیره حساب شده بود، روپیه بعد اومد تو بازار عراق. میبینین فرض سوالو. هل یکون تقدیر به کلت تقدیر این المذکورین تحویلا لرأس ماله من اعیان لیره الالمالیت المقدره به کلیه ما، آیا میتونه به هر دوتا بده یا نه؟ مرحوم آقای ناینی جوابی دادن که حالا من فل جمله اشاره می کنم تا بعد ببینیم واقعا اینجا رو باید چی کار کرد. ببینید یه حرفی که دارن میگن که لولم یکن رأس ماله فی السنة السابقة، یعنی عند انتهاء و ابتدای دخوله فی السنة اللاحقة عین اللیرات و کان ما عنده من النقود عین الروپیات او النوت، اگر اون رأس المالی که داره این عین لیره نبوده بلکه عین روپیه بوده، و ماله علی الناس من الدیون مقدرتن به روپیه، همه اینا مقدره به روپیه بوده. فرض دارن میزای مناینی میکنن، ولی این فرض درست نیست. ببینید میگن فرض میکنیم که اگر رأس و مال در سنه سابقه انتهایش و ابتداء دخول در سنه لاحقه همش لیرات بود، لیرات نبوده بلکه روپیات بوده، اینجا باید چیکار بکنه؟ ففی هذه سوره یحسب رأس مالی عند انتهای سنتی به روپیات، باید اینجا با روپیه بیاد حساب بکنه. و یخمس الفاضل ان شاء الله تعالی، اگه روپیه اضافه بشه با روپی مقداری که به روپیه اضافه شد باید بیاد خمس بده. و اما ذا کان رأس مالی عین اللیرات بن کان ما عنده من النقود و ماله علی الناس من الدیون كله او معظمه عین اللیرات. اینجا فنفل مسئله لا تخلو عن اشکال، اینجا مسئله اشکال داره، اگه عین لیرات بوده مسئله محل اشکاله. مسئله محل اشکاله میگیم یعنی چی؟ مسئله محل اشکاله. ببین اینجا تو ضمن استفتایی که ایشون جواب دادن توضیحی که زیدش آورده این سبتشون شاید بچه او مایست هم این آخر عبارتی لامنن لیره لم یثبت تقدیر و مالیت الاموال بها، اینجوری نیستش که بگیم لیره تقدیر مالیت اموال به او ثابت نشده، فیدور امرها بین کونه ها کر روپیه تقدر مالیت الاموال به ها ایزن و بین کونه ها او روزن تقدر مالیت ها به روپیه. میگه از این باب نیست که ما بخوایم بگیم مالیت اموال به روپیه بخواد حساب بشه، یا بین کونه ها او روزن تقدر مالیت ها به روپیه. مقتضا اول اینه که کونها یلم ایار زاکان رأس و ماله منها فی خمس الفاضل و هوا فی مورد سوال اشرون لیره، اگه مالیت اموال به لیره میخواد حساب بشه 20 لیره اضافه شده. مقتضا دوم هم اینه که معیار به روپیه بوده باشه و تو قدر مالیت رأس مالش به اون روپیه فلا یو خمس فی مورد سوال چیزی رو. چرا؟ چون که این شخص هیچ ما به روپیهش اضافه نشده دیگه، 1600 روپیه داشته الان 1600 روپیه داره، اما نسبت به لیره 20 لیره بهش اضافه شده. اینجا ایشون نسبت به این 20 لیره که اضافه شده که گفتن مسئله محل اشکال، یعنی احتیاطاً بیاد خمسه 20 لیره رو بده. مسئله محل ما فتوا نمیدیم که بره خمسه 20 لیره رو بده، مسئله محل اشکاله، احتیاطاً به قول ایشون فهمن که موافق با احتیاطم هست، احتیاطاً مسئله محل اشکال، احتیاطاً به خمس اون لیره رو بده. این فرمایش ایشون. حال یه عبارتی هم بعد دارن که حالا من اونو بعد خدمتتون دیگه شده عرض میکنم. ببینید ما تو جواب این سوالی که میرزا ناینی اینجور جواب دادن میایم اینو میگیم، بعدم یه فرضی هم خودشون آوردن ها، میگن لایبعد که مالیت اموال بعد استیلای انگلیس بر عراق به روپیه مقدر چیز شده، تقدیر تقییم میشه. اینو خودشون مدن مطرح کردن. حالا ببین ما در جواب چی میگیم؟ ما میگیم اینجا دو تا فرض از جهت انخفاض قیمت لیره یا ارتفاع قیمت روپیه است. چرا به لیره اموالش شد یه دفعه 120 تا؟ اینکه 100 تا بود. دو تا فرض داریم. اینو خیلی دقت کنید. یک فرض اینه که لیره کلن اعتبارش کاهش پیدا کرده، این سرمایش تکون نخورده. درست؟ سرمایش تکون نخورده. به روپیه که ارزشش سر جاش محفوظ بوده، همون 1400 تا همون 1400 تا، پس چیزی به سرمایه این شخص اضافه نشده. درست؟ پس سرمایه به سرمایش اضافه نشده، به روپیه همون 1400 تا خمسی از ذات روپیه نخواهد، نباید بده. فقط لیره چون ارزشش یه مقدار کم شده بود، این شده 120 لیره. خب وقتی که ارزش لیره کم شده، یعنی انخفاض ارزش پول لیره بوده، این 120 دیگه چیه؟ واقعا سود نکرده. ببینید روپیه که میخواد حساب بکنه هیچ سودی نکرده. لیره ارزش بین ارزشش نسبت به پول بین المللی کم شده، این 100 لیره شده 120. اینجا مثل اون تورم است که ما میگیم خمس نداره، یعنی اوغلا میگن هیچ فایده ای نبردی، ارزش لیره کم شده بود اسمش شد 120. احتیاط وجوبی هم نمیخواد آینا این اینجا. اگر این فرض بوده باشه هیچ احتیاط وجوبی هم نکنید، نه ایشون نه این بزرگان دیگه که احتیاط وجوبی میکنن تو تورم. اگر واقعا نسبت به لیره ارزش پول کسب شده، واقعا سود نیست، اوغلا سود نیست، عرفا هم فایده ای نبردید، همچین احتیاطی هم در فتوا نمیخواد بکنید، این تمام. اما اگر فرض دوم اینه که این که اجناس شده نقصت قیمت لیره نسبت به روپیه، مال این نبوده که واقعا ارزش لیره کم شده، بلکه ارزش روپیه افزایش پیدا کرده. روپیه ارزشش افزایش پیدا کرده، نه که لیره کم شده باشه. روپیه ارزشش، مثلا میگم مثلا یه دفعه میبینید دلار یه جا ارزشش بالا میره. وقتی ارزش بالا رفت، اگه شما 100 دلار داشتی تو بازار جهانی، ارزش دلار بالا رفت. اگه شما سال پیش سرمایه‌تون مثلا 100,000 دلار بود، سال بعدم 100,000 دلار بود، شما نمیگی من سودی نبردم، چون میگی دلار تو نسبت به همه پولا تو دنیا رفت ارزشش بالاتر. خدا رو شکر که من سرمایه‌م دلار کرده بودم. درسته نه؟ به دلار که من هر پولی که دارم میگی من بهره بردم، سود بردم. حساب میکنی که سود بردم، درسته یا نه؟ اگر واقعا ارزش روپیه رفته باشه بالا، سرمایه کالایی شما هم همینجور، اگه پول روپیه دستت باشه میگی بله روپیه نسبت به بقیه پولا ارزشش بالاتر رفت، من سود بردم. کالاتونم اگر اومدید سنجیدید به روپیه سال پیش 1400 تا بود، امسال بازم شد 1600 تا، میگه الحمدلله کالاهام هم زیادتر شده، چون حال کالاهام هم که حساب کردم قیمتش شد 1600 تا روپیه. 1600 روپیه امسال نسبت به 1400 روپیه سال قبل ارزشش بیشتر تو بازار جهانی. درست یا نه؟ خب بنابراین در این فرض شما به رسول مالتون اضافه شده. یعنی پس فرض دوم اینجوری که به رسول مالتون اضافه شده، یعنی میشید بگید آقا چون هر سال پیش 1400 تا روپیه بود الان 1600 روپیه. اگر واقعا شما این لیره‌ای که شده 100 تا شده 120 تا، واقعا مال اینی که 20 تا سود بردی به سرمایت اضافه شده بوده. قیمت لیره و کالا تغییر نکرده، کالای شما مقدار شخصایش پیدا کرده. پس نقصان قیمت لیره نسبت به روپیه دو تا فرض داره. فرضی که احتمالش بیشتره انخفاض قیمت روپیه لیره است. اما فرض دیگه ای هم که محتمله اینه که روپیه ارزش جهانیش بالا رفته باشه. این هم یه فرض محتمل. اگر این فرض محتمل بوده باشه، بله این 20 لیره رو باید خمسجو بدید 100% بدید، چون واقعا به سرمایه شما اضافه شده. این دوتا فرض، دوتا فرض هم هیچ چاره غیر این دوتا فرض نداره. یا این ارزشش کم شده انخفاض پیدا کرده، یا اون ارزشش تو بازار جهانی بیشتر شده. غیر این دوتا فرض، فرض سومی ندارید. بر اساس فرض اول خمس این 20 لیره رو ابدا نباید بدید، چون هیچ سودی نبردید اوغلاهن. بنابر فرض دوم قطعا شما به اندازه 20 لیره سود بردید، چون 1400 روپیه شما مثل 1400 روپیه سابق نیست، بنابراین خمس باید بدید قطعا، چون سود بردید. احتیاط وجوبی هم در اینجا نیست. اما اینکه شما بخواید چه عمله‌ایو محل محاسبه خودتون قرار بدید، هر کدوم این خیلی دقت کنید، این فتواست. هر کدوم فتوا، این آقایون نمیگن ها، اما الان اگر رایج شد در یه بلده قاعده اینه، اگر دو نوع پول در یک جا رایج شد مثل لیره و روپیه، شما به هر کدومش میتونید خمستون حساب کنید. با یک نکته اینکه ببینید اگر این دوتا با هم تغییری پیدا کرد، ارزششون قبلا یه لیره 14 روپیه شد اما الان یه دفعه شد 12 تا، ببینید تو کدوم تورم پیش اومده، تو کدوم انخفاض شده یا تو کدوم ارزشش افزوده شده. تورم اگر بوده باشه خمسو نباید بدید، اما به هر کدوم شما میتونید حساب بکنید خمسو. اگر تو لیره ارزشش کم شده، اون میزانی که ارزش کم شده رو خمسشو شما نمیخواد بدید، اما پولتون و سرمایه‌تون رو به هر کدوم از این دوتا مختارید که به یاد حساب بکنید. میتونید به دینار عراق حساب کنید، میتونید به روپیه، اما فقط ارزش ها رو باید ملاحظه قرار بدید. یعنی اگر یکی انخفاض ارزش داشت وقت خمس، این تورم ها رو، این انخفاض ها رو ملاحظه بکنید. تورم خمس نداره، این رو باید حواستون باشه. تورم فایده نیست، قطعا فایده نیست، تو معیار عقلا فایده نیست، اینو باید شما حساب بکنید. البته ما میگیم احسن اینه که خمستون رو به عمله صعبه محاسبه بکنید، عمله ای که هی بالا و پایین نمیره. اگه اومدید حساب کردید به طلا، ما اینو اولا میدونیم حتی از عمله صعبه، چون دلار هم که حساب میکنید مثلا امسال 2%، بعضی میگن 4%، خودشون گفتن ما 2% تورم حفظ میکنیم بیشتر نشه، اما 2% تورم داره، تو طول زمان تفاوت خواهد، تو طول زمان همون دلار هم یه مقدار کمی تفاوت میکنه. اگر بیاد به معیار ثابت، چون دلار قبلا همین دلار هم تفسیر به طلا شده بود، یعنی هر اونس طلا قرار بود هر اونس طلا رو بابتش 35 دلار پرداخت بشه. اگه 35 دلار اومدن دادن به دولت آمریکا، تا 1971 قرار بود شما به شما 35 دلار یه اونس طلا بده، یعنی 30 خوده گرم 32 گرم طلا. این قانونشون این بود، حالا زد زیرش اون یه حرف جدا. پس بنابراین شما خواستید به طلا حساب بکنید، خواستید به عمله مثل دلار، عمله صعبه حساب کنید اولاس، عمله رایج کشورتون چه روپیه باشه چه لیره بوده باشه. این از این مسئله. یه مسئله بسیار مهم دیگه، حالا که این مشخص شد که ما خمس پولمون رو به عمله صعبه، اما عمله صعبه جهانی، یا به طلا میتونیم حساب بکنیم، عمله صعبه جهانی یا به طلا، وقتی ما تونستیم حساب بکنیم، میرسه یه سوال دیگه پیش میاد، میشه من کالاهام و خمسم رو بر اساس تعداد یا وزن کالا حساب بکنم؟ مثلا یه تاجرم میگم آقا من 1000 تا یخچال داشتم، 1000 تا یخچال مخمس کردم. البته تو عرف بازاری این هست، این اعتراض میکنن، میگه من قدیم 1000 تا یخچال داشتم، این 1000 تا یخچال من الان شده 400 تا یخچال، یعنی سرمایه‌ام رفته. من اون موقع خیلی سرمایه دار بودم، اما شما تو طول زمان از من خمس گرفتی، همین چیزی که قبلا هم مجرده تو گفتم. میگه شما از من خمس گرفتید در که من سرمایه‌ام از بین رفت، سال به سال من باختم، از سرمایه‌ام هم خوردم، شما گفتید من خمس بده. میگم برای چی؟ میگن سود بود، و این حرف مورد قبول نیست. حالا میتونم بیام بگم من 1000 تا یخچالمو مخمس میکنم، اگر سال دیگه قیمتش بیشتر شد خمس به شما ندم، بگم من بر اساس 1000 تا یخچال، 1000 تا یخچال مخمس دارم، آقا این 1000 تا یخچالمو برمی‌دارم، همون سال اول خیالمو راحت می‌کنم که بشه سال به سال سر به سر من نذارین بگین خمس بده، 200 تاشو برمی‌دارم میدم به شما، میگم 100 تاشو بدید به عنوان سهم امام، 100 تاشو بدید به سادات، بگیرین 800 تا یخچال من مخمسه، دیگه سال به سال قیمت رفت بالا نگی، بگی آقا جنس من مخمسه، آیا این ممکن هست یا ممکن نیست؟ یه سال ببین، از در ترس تورم باز، از ترس این حرف رو میزنن که شما میخواید پول تورمش هم ازشون خمس بگیرید، از سودی که نکرده میخواید خمس بگیرید، میگه آقا میخوام جنسم و خمسشو از خود جنسم بدم، دیگه بگیرید 800 تا یخچال مخمسه، دیگه هر سال به سال قیمت رفت بالا به من خمس ندی، نگید خمس بده، این منشأش اینه. ما میگیم این حرفو نمیتونی بزنی، ما راه دیگه ای داریم که شما خمس اضافی ندی. چرا؟ چون واقعا یک کالا گاهی وقتا ارتفاع قیمت پیدا میکنه. ما میگیم اون هزار تا یخچالی که شما خمسشو دادی اگر قیمتش بالا رفت در اثر تورم یک قرون هم خمس نمیخواد بدی، درست اگر اثر تورم بود، اما گاهی وقتا یه چیزی قیمتش بالا میره در اثر تورم نیست. شما هزار تا یخچال داشتی، این یخچال قیمت پیدا میکنه، درست یا نه؟ یخچال کمیاب میشه، عرضه یخچال تو بازار کم میشه، یخچال کم میارن، قیمتش دو برابر میشه. اما اجناس دیگه دو برابر نشده، اجناس دیگه 20% رفته روش، اما روی یخچال شما مثلا 100% قیمتش افزایش پیدا کرده. خمس داری یا نداری این ارتفاع قیمت؟ سود بردی یا نبردی تو عرف بازار؟ سود بردی دیگه، ارتفاع قیمت سود بردی، درست یا نه؟ حتی اگر قیمتش بیشتر شده باشه، اینو شما باید ترکیبی محاسبه بکنی. میگی آقا قیمت یخچال من که قبلا یخچالی که داشتم 5 میلیارد بود الان شده 10 میلیارد. خودت بشین حساب کن چقدرش مال تورمه، چقدر مال اینه که قیمت یخچال تو بازار قیمتش افزایش پیدا کرده چون ارزش کم بوده. اگر از این 5 میلیاردی که قیمت اضافه شده 5 میلیارد بوده، حالا شده 10 میلیارد، میگی آقا یه مقدارش مال تورم است، یعنی همه اجناس رفته روش، 2 میلیاردش مال تورمه، اما 3 میلیارد دیگه‌اش مال اینه که ارزش یخچال رفته بالا، درسته؟ اون مقداری که ارتفاع قیمت پیدا کرده ارزش یخچال اضافه شده، اون رو باید خمسشو بدی. نمیشه بگی من 1000 تا یخچال دارم، خمسشو دادم دیگه خمس یخچال نخواهم داد. اگر ارتفاع قیمت مال تورم باشه، ما گفتیم خمسشو نباید بدی، اما اگر مال ارتفاع قیمت مال تورم نبوده باشد، خمس داره. ولی شما 1000 تا یخچال قبلا مخمس کرده باشی، پس شما امتعه رو نمیتونی ملاک قرار بدی. این مسئله مهمه. حالا تو استفتاءات هم بوده، هل یمکن جعل الملاک فی محاسبه الخمس نفس الامتعه یا بر اساس حالا نفس الامتعه بدل قیمتها بالعمله و نحاسب خمس الامتعه به حسب الوزن و العدد. حالا یه جا یخچالی به حسب عدد حساب میکنی، یه جا برنج، میگه آقا من 20 تن برنج سرمایه‌مه، خمسش هم از خودش دادم، الان 16 تن برنج من چیه مخمس؟ دیگه دست به این نذارید قیمت بالا رفت. میگی نه، گاهی وقتا برنج قیمتش تو بازار بالا میره، ربطی به مسئله تورم هم نداره. هر چقدر بالا رفت، اون مقدارش که مال تورم خمس نمیخواد بدی، اما ارتفاع قیمت اون رو باید بیاری بدی، بعد محاسبه بکنی. نمیشه بگی دیگه این 16 تن خمس نخواهد داشت، ارتفاع قیمت هم خمس داره. این و تحقیق فی الجواب ما اینه. من تا یک قول دیگری در اینجا هست دیگه، من میخوام زود رد بشم، این قول دیگر رو بهش اشاره میکنم و رد میشم. قول دیگه رو از بعضی فتاوای آقای گلپایگانی برمیاد که ایشون گفتن اگر یک کالا رو، این از استفتاء برمیاده، ای کاش این مسئله تو عرضه بود. اینا جزء مسئله بسیار مهمه تو محاسبه خمسی که من دارم این فرعا رو بحث میکنم، برای اینکه واقعا مورد ابتلاء مردمه، واقعا اینا مورد ابتلاء مردمه. خمس تو استفتاءات ایشون هست، میگن که اگر شما یه جنسیو، یعنی از استفتاء برمیاد جنسیو بر اساس خودش از خودش خمسشو دادی، حالا وزنن بود یا عددن ظاهرا فرقی هم نخواهد داشت، دیگه این خلاصه مخمسه، این میشه ملاک. ببینید توی استفتاء اینو دارن، گفتن مادامی که بر توی گوسفند بوده، گوسفند خمسشو داده، میگه مادامی که بر عدد گوسفندانش افزوده نشده، در صورتی که سرمایه را به حسب عدد معین کرده یا بر قیمت آنها افزوده نشده، در صورتی که سرمایه قیمت آنها باشد، خمس آنها واجب نیست. میگه یعنی سرمایه رو میتونی به حسب عدد مشخص کنی، میتونی به حسب قیمت مشخص کنی، مادامی که به عددش اضافه نشده، یا اگه به قیمت حساب کردی به قیمتش اضافه نشده، خمس نداره. ببینید یکی از ملاکا رو قیمت دونستن، یه ملاک دیگر رو عدد سرمایه گوسفند دونستن. اینو ما نمیتونیم بپذیریم. اولا تو گوسفند ملاک عدد نیست، وزنه. شما اخمی بچه‌س وزنش 10 کیلو بوده، بزرگ میشه 50 کیلوش میکنه میفروشتش، سودم برده. ملاک در گوسفند عدد نیست. ثانیاً اصلا ملاک عددی یا وزنی برای رأس المال مورد قبول ما نیست، چون ارتفاع قیمت توش ملاحظه نشده. بضایع امتعه سلاح یعنی کالاها اینا نمیتونن ملاک بوده باشن. ملاک طلا یا عمله‌ای که اون عمله رو شما باید تورمش رو چیه؟ محاسبه نکنی. عمله‌ای حالا رایجه در بلد بوده باشه یا حالا رایجه در خصوص بلد یا رایجه در کل دنیا. رایجه در کل دنیا که بلد ما هم یکی از بلاد دنیاست، به هر کدوم از اینا میخوای محاسبه بکن. این از این بس. فرع 20 این استفتاء بعدی رو من نمیخونم چون اینا بسیار مهمه. این استفتاء بعدی رو من توضیحش رو میدم براتون. ببینید ملاک قیمت جملتن و مفردن بین اقل و اکثر، اینو قبلا بحثش رو کردیم، من دیگه تکرار نمیکنم. اما این یکی از نکته‌های بسیار مهمه. به آقا میگن خمس بده، اما بهش نگفتیم ما درست. ببینید خیلی نقص تو کار ما رو ببینید، بهش میگیم خمس بده، میگه من چطوری خمس حساب کنم، بهش نگفتیم. بعد از استفتاء پیدا بکنید، توی رساله نیست، تو منهاج نیست، تو اوربه نیست، فقط تو استفتاءات هست. آقا این یه مسئله بسیار مهمه. قیمت کالا که میخواد خمسشو بده خیلی دقت کنید. یه قیمت عمده فروشی داره، یه قیمت جزئی فروشی، کدومشو من حساب بکنم؟ آقا قیمت عمده فروشی و جزئی فروشی خیلی فرق داره، تو بعضی کالاها خیلی فرقش زیاده. من الان کالا رو یک عالمه دارم، 200 تاشو دارم، اما خودم خورده فروشم، قیمت خورده فروشی باید حساب کنم یا قیمت عمده فروشی؟ بعضی اومدن گفتن قیمت عمده، اگر قیمت عمده فروشی حساب بکن. ما یه تفصیلی دادیم، گفتیم اگر عمده فروشی قیمت عمده فروشی ملاکه، اگر خورده فروشی قیمت خورده فروشی ملاکه، اما قیمت اقلش سرمایه شما اینه. قیمت فعلیه، قیمت اون شی مهمه تو مقدار خمس. الان قیمتش چقدره؟ ببینید الان قیمت سوقیش چقدره که شما به اون مقدار صدق میکنه که چیه؟ سرمایه داری. سرمایه شما اینقدر هست. ملاک فروش نیستا که این سرمایه رو بتونم بفروشم تبدیل به پول. یه اشتباهی شده. اینو خیلی دقت کنین، با من باشین. اینو خیلی دقت کنین. بعضیا فکر کردن که ملاک در پولی که اینا، چون بحثا نیست تو جایی، بعدم جایی پیدا نمی‌کنین اینو. بعدم هیچ جایی پیدا نمی‌کنین، چون فقط از تو لای این استفتاد این مسائل در آوردیم. بعضیا اشتباهی کردن. هیچ جایی پیدا نمی‌کنین. قیمت عمده فروشی، قیمت خورده فروشی قشنگ اینا رو من مفصل قبلا هم گفتم، اینجا هم نوشتیم دوباره. بعضیا اینو فکر کردن. میگن که شما این جنسی که داری اگر بخوای خورده فروشی کنی یه زحمتی هم باید بکشی دونه دونه اینا رو خورده بفروشی، یا نه زحمت داره دیگه، درسته؟ پس وقتی میخوای خمسش حساب کنی بیا بگو اینا دمپسا همه اجناس که تو مغازه منه همه با هم رو هم چقدر حساب میشه. اینجوری بیا حساب بکن ببین قیمتش چقدره، بعد بیا خمسشو بده. یه حرف غلطه، یه حرف اشتباهه. یعنی چه بیا بگو اجناس من همه رو کی حاضره با هم چقدر بخره؟ متوجه شدی؟ چرا؟ چون ملاک این نیستش که شما اجناستو تبدیل به پول کنی بعد ببینی چقدر فایده بردی. اگر شما اجناستو همین الان نخواهی بفروشی، اما قیمتش الان تو بازار، قیمتش تو بازار چنده؟ قیمتش تو بازار، قیمت عمده فروشیش نمیگیم چنده، قیمت این جنس تو بازار چنده؟ این الان قیمتش چقدر تو بازار؟ قیمت فعلیه رو داریم میدیم. اونی که میاد کل سرمایه رو وقتی میخواد بخره، به تعبیری که شما به کار میبرید میگید حراجی قیمتش چنده. حراج یعنی زیر قیمت. شما اگه گفتی قیمت فعلیش نباید بگی زیر قیمت، حراج یعنی زیر قیمت. حراج که میکنن زیر قیمت میفروشن، درسته یا نه؟ نه، ملاک قیمت حراجی نیست. ملاکی نیستش که شما بیای بگی همه رو با هم چند میخری. حراج نه، حلاج ملاک نیست. چی ملاکه؟ ملاک اینه که شما وقتی میخوای اینو بفروشی چقدر ارزش و بها دارد. حتی اگر نفروشی بگی من نمیخوام بفروشمش، این جنس شما قیمتش چقدره؟ اون ملاکه. قیمتش تو بازار چقدره؟ قیمتش تو بازار، نه اون قیمتی که یه نفر به دیگری دارد میفروشد به عنوان کلی، به عنوان زیر قیمت، اون ملاک نیست. متوجه این قیمتی که یه کسی زیر قیمت میفروشه اون ملاک نیست. ملاک قیمت حراجی نیست. ملاک خود قیمته. مونتا ما تو قیمت گفتیم اقل قیمت رو باید بگیریم، یعنی وقتی شما خورده فروشی میکنی این قیمت اقل کوچکترین قیمتش تو بازار چنده، نه قیمتی که شما در مغازه میخوای بفروشی. این ملاک نیست تو قیمت. تو قیمت سوقیه قیمت گاهی اقل و اکثر داره. یه مغازه قیمتش چقدر میده؟ 100 تومن. یکی میگه 120 تومن. شما ممکنه میخوای دلت بخواد 120 تومن بدی، دلت میگه نه حالا من خیلی گرون نمیفروشم 110 میدم، متعادل تو بازار میفروشم. اما اگر تو بازار قیمت 100 تومن هم داره، ملاک قیمت 100 تومنه، چون تو سوق پایین ترین قیمت 100ه. درسته؟ اون مقدار سوقیه‌ای که پایین‌ترین قیمته، نه اون قیمتی که شما می‌خوای بفروشی، اون ملاک نیست. اون قیمتی که تو بازار کمترین حد قیمتش، اون ملاکه. این محصل این بحث ما در مسئله قیمت. اما کلمه حراج رو دیگه به کار نبرین. دیگه من عبارت‌ها رو نمی‌خونم، خودتون بخونین. ملاک القیمه جملتاً و مفرداً بین اقل و اکثر. اما این که ما بیایم حراج رو ملاک بگیریم، گفتیم نه، حراج اقل از قیمت فعلی است و من باید قیمت فعلیه رو به دست بیارم. این محصل بحث ما دیگه. خلاصه شو من عرض کردم، دیگه بحث دیگه نخواهیم داشت. و صلی الله علیه محمد و آله.